بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 388، صفحه اول. والقدم و زمانی ما یقابله، یعنی عدم و مسبوقیه فی الوجود، العدم المقابل له لا مطلقه. گفتیم که حدوث و قدم به دو قسم تقسیم می شوند، یکی زمانی و یکی ذاتی. حدوث رو تعریف کرده بودیم به مسبوقیت الوجود بالعدم، و قدم رو تعریف کردیم به عدم و مسبوقیت الوجود بالعدم. اگر وجودی بعد از عدم باشد بهش میگن وجود حادث، اگر وجودی مسبوق به عدم نباشد، یعنی بعد از عدم نباشد، بهش میگن قدیم. بعد گفتیم که هر یک از این حدوث قدم که تعریفشون این بود به دو قسم تقسیم میشن، یکی زمانی، یکی هم سلام علیکم، یکی هم ذاتی. در زمانی گفتیم که عدم خاصی دخالت میکنه، در ذاتی عدم دیگر. بعد توضیح هم دادیم که عدم به دو قسم تقسیم میشه، یکی عدم زمانی، یکی عدم ذاتیه. عدم زمانی رو گفتیم که عدم واقعی هم میگیم، سلام، عدم مجامع هم، عدم غیر مجامع هم بهش میگیم، و عدم مقابل هم گفته میشه که این همه توضیح داده شد. و عدم ذاتی گفته شد که عدم غیر مقابل، عدم مجامع و عدم اعتباری است. عدم اعتباری رو عدم تحلیلی هم میشه نامی، که من اینو دیروز نگفته بودم. عدم اعتباری، عدم تحلیلی هم هست، یعنی عقل تحلیل میکنه یک موجود ممکن رو به وجود عطایی و عدم ذاتی، یعنی میگه که این به لحاظ ذاتش معدوم است، به لحاظ وجودی که بهش عطا میشه موجود میشه. این تحلیل عقله، و الا در خارج شما عدمی رو که به نام عدم ذاتی باشه برای شی نمیبینید. شاید بتوان گفت که عدم ذاتی همون امکانه. خب امکان هم چیزیست که عقل بهش حکم میکنه، یعنی شی رو شما مرکب از ذاتی به علاوه امکانی نمیبینید. این امکان تحلیل عقلیست، اگرچه اتصاف به این امر، یعنی اتصاف به امکان، اتصاف خارجی است، ولی خود امکان امری است که با تحلیل عقلی به دست میاد. و چون عدم ذاتی همون امکانه، جا داره که ما عدم ذاتی رو عدم تحلیلی هم بنامیم، که هم عدم اعتباری گفته میشه هم عدم تحلیلی. اینا اسمهای خاصی است که برای این عدم ذاتی ما داریم. بعد از ما حدوث زمانی رو معنا کردیم، تمام شد. گفتیم حدوث زمانی عبارت هست از مسبوقیت الوجود بالعدم زمانی، یعنی زمانی گذشته باشد که این شی در اون زمان معدوم باشد و بعد از معدوم بودن موجود شود. چنین وجودی که بعد از عدم زمانی میاد اسمش حادث زمانیه. اینا مباحث گذشته بود. حالا اول بحث امروزمون تفسیر قدم زمانی. قدم زمانی عبارت هست از عدم مسبوقیت وجود بالعدم، اون هم بالعدم زمانی. اگر وجودی رو ما داشتیم که بعد از عدم نبود، بلکه این وجود از ازل مستمر بود، قبلش عدمی که عدم زمانی باشه واقع نشده بود، چنین وجودی رو ما میگیم وجود قدیم، اون حالتش رو که عدم مسبوقیت میگیم قدم، خودش رو میگیم قدیم. وجودی که مسبوق به عدم زمانی نیست. عدم زمانی را دیروز معنا کردیم، دو مرتبه به معناش جدیدن اشاره میکنن بعد از این که بهش احتیاج پیدا کردیم، الان هنوز فعلا محتاج نشدیم. پس قدم شد، قدم زمانی عبارت شد از مسبوقیت، عدم مسبوقیت وجود به عدم زمانی. و قدیم زمانی هم عبارت شد از اون موجودی که وجودش از ازل شروع شده و استمرار وجود داره، هرگز عدمی رو قبول نکرده بوده، عدم زمانی رو قبول نکرده بوده، یعنی زمانی بر اون نگذشته که او در اون زمان معدوم باشه و بعداً موجود شده باشه، بلکه از همون اول موجود بوده تا حالا هم موجوده. چنین موجودی رو میگیم موجود قدیم، مثل عقول، مثل عقول و نفوس، اجرام فلکی و عناصر اربعه و انواع مرکبات عنصریه که این همه دیروز توضیح داده شد. قدیم ذاتی فقط خداست، ولی قدیم زمانی نه. قدیم ذاتی ما غیر از خدا نداریم، هنوز قدیم ذاتی رو وارد نشدیم، توضیح ندادیم. اما قدیم زمانی مخلوقه، قدیم زمانی مخلوقه، یعنی زمانی نبوده که او معلوم باشد. معنای قدیم زمانی اینه، یعنی موجودی که زمانی بر او نگذشته که او در اون زمان معلوم باشه، بلکه از ازل موجود بوده. منتها قدیم زمانی با قدیم ازل، با قدیم ذاتی فرقش اینه که قدیم ذاتی به لحاظ ذاتش قدیمه، کسی وجود رو به او نداده، وجود مال خودشه. اما قدیم زمانی به لحاظ ذاتش قدیم نیست، به لحاظ وجود عطایی قدیمه، یعنی از ازل این وجود به او عطا شده به طوری که هرگز معدوم نبوده. معلومه قدیم زمانی واجب به غیره، اما قدیم ذاتی واجب به ذاته. واجب به ذات و واجب به غیر فرق داره، فرقش هم بی نهایته. قدیم زمانی مسبوق به عدم زمانی نیست، نه اینکه مسبوق به هیچ نوع قدمی مسبوق به هیچ نوع عدمی نباشه، او مسبوق به عدم ذاتی هست. ذات شی رتبش قبل از هدیه و عطایی است که به او می شود، وجود خدا به او عطا می کند. ذات رتبش قبل از این وجوده، چون ذات رو ما موصوف به وجود قرار میدیم و وجود صفتش و موصوف همیشه مقدم بر صفت رتبتن. پس همیشه ذات مقدم است بر وجود. این موجود ازلی که ازلیه بالغیره و خدا به وجود عطا کرده، به لحاظ ذاتش معدوم است، به لحاظ عطایی که به اون میشود موجود است. اما گفتیم ذات مقدم است بر عطا، پس عدم مقدم است بر وجود. اما این عدم، عدم زمانی نیست، عدم عدم ذاتی است. بنابراین توجه میکنید که قدیم زمانی مسبوق به عدم زمانی نیست، ولی مسبوق به عدم ذاتی هست. پس نمیتوان گفت که قدیم زمانی مسبوق به هیچ نوع عدمی نیست، بلکه باید گفت مسبوق به عدم زمانی تنها نیست. عبارت لاهیجه اینه که مسبوق به عدم زمانی نیست، نه مطلقا، یعنی اینطور نیست که مسبوق به هیچ نوع عدمی نباشد، بلکه اون مسبوق به عدم ذاتی هست، به همین بیان که گفته شد. اگرچه مسبوق به عدم زمانی نیست، این تمام تعریف قدیم زمانی. صفحه 338 این سطر اول. و القدم الزمانی ما یقابله، قدم زمانی اونیست که مقابل با حدوث زمانی باشه. یعنی قدم زمانی عبارت هست از عدم مسبوقیت وجود به عدمی که مقابل با وجود. اون مقدمه که من دیروز عرض کردم مقدمه بسیار مهمی بود، حتما با در ذهنتون باشه، سفارشم کردم که این در ذهن باشه تا آخری که ما وقت قدیم و حادث بحث داریم این مقدمه لازمه، که عدم رو دو قسم کردیم، اسمایش رو گفتیم و گفتیم که علت این نامیدن این عدم به این اسم چیست. همه مطالب توضیح داده شد. تمام این حرفایی که الان داریم میزنیم مبتنی بر همون مقدمه است که عرض کردم. قدم زمانی مقابل حدوث زمانی است، یعنی عدم مسبوقیت وجود است به عدمی که مقابل است لهوی من الوجود. یعنی در قدیم زمانی مسبوق به چنین عدمی نیست، لا مطلقا مسبوق نیست به چنین عدمی، نه اینکه مسبوق نباشد به هیچ عدمی، مسبوق به این نوع عدم نیست، نه اینکه اصلا مسبوق به هیچ عدم نباشد. اون مسبوق به عدم هست، مسبوق به عدم ذاتیه. مسبوقیتش هم توضیح دادم که چطور عدم ذاتی سلام میکنم، چطور عدم ذاتی مقدم بر وجود عطایی است. این همه توضیح داده شد سلام میکنم. خب این قدم زمانی بود و اونم حدوث زمانی بود. اما الان میخواییم حدوث ذاتی و قدم ذاتی رو بیان کنیم. با این توضیحاتی که در تفسیر حدوث زمانی و قدم زمانی گفتیم، حدوث ذاتی و قدم ذاتی هم معلوم شد، اما باز مجدد توضیح داده میشه. حدوث ذاتی عبارت هست از مسبوقیت وجود به عدم ذاتی. عدم ذاتی یعنی عدم استعداد ذات للوجود. ذات استعداد وجود ندارد. تنها ذاتی که استعداد وجود دارد و وجود مال خودشه، لیاقت وجود دارد، از ذاتش وجود ناشی می شود، خداست که قدیم ذاتیه. اما بقیه موجودات که ممکنن چه وجودشون مستمر باشه مثل عقول، چه وجودشون حادث باشه مثل مهار، اینها همه به لحاظ ذاتشون معدومن. معدومن نه اینکه ذاتشون مقید به عدمه، چون اگر مقید به عدم باشه دیگه وجود نمیتونه بپذیره. منظور از معدوم بودن یعنی استعداد وجود ندارن. همین اندازه که استعداد وجود ندارن بهشون گفته میشه که ذاتن معدومه، یعنی به لحاظ ذاتشون معدومه. هر موجودی که به لحاظ ذاتش معدوم باشه حادث ذاتی قرار داده میشه. بنابراین تمام ممکنات حادث ذاتی هست، چه ممکناتی که مستمر و وجود باشن و هرگز عدم زمانی برشون عارض نشده باشه و چه موجوداتی که حادث ذات زمانی باشن و بعد از اینکه عدم زمانی رو پشت سر گذاشتن موجود شدن. هر دو نوع موجود حادث ذاتی هست به خاطر اینکه به لحاظ ذاتشون استعداد وجود رو ندارن. و چیزی که به لحاظ ذاتش استعداد وجود ندارد می شود حادث ذاتی یا مسبوق به عدم ذاتی. و وقتی مسبوق به عدم ذاتی شد میشه حادث ذاتی. عدم ذاتی رو همونطور که دیروز توضیح دادیم عبارت می دونیم از عدمی که می تواند با وجود جمع شود. الانی که ما موجودیم عدم ذاتی رو داریم، یعنی به لحاظ ذاتمون استعداد وجود نداریم. الان هم که موجودیم باز به لحاظ ذاتمون استعداد وجود نداریم. پس این عدم که اسمش عدم ذاتیست با وجود ما جمع شده. عدم زمانی رو عرض کردیم با وجود جمع نمیشه. وقتی که وجود رو به ما عطا کردن اون عدم زمانی از بین میره و جاش وجود قرار داده میشه. اما عدم ذاتی که همون استعداد وجود نداشتن الان هم همراه ما هست. همین الانی که ما موجودیم عدم ذاتی رو که همون عدم استعداد ذاتمون للوجوده الان واجدیم. پس عدم ذاتی میتواند با وجود جمع شود. وجود وجود عطایی است، عدم عدم ذاتی است، یعنی عدم به لحاظ ذات، وجود به لحاظ عطاست. به بیانی که گفته شد چون ذات مقدم است بر عطا، این وجود ذاتی هم وجود عدم ذاتی هم مقدم است بر وجود عطایی. وقت این تقدم وجود، تقدم عدم ذاتی بر وجود باعث می شود که شیء بشود حادث ذاتی، یا بفرمایید مسبوقیت وجود به عدم ذاتی باعث می شود که شیء بشود حادث ذاتی. پس حدوث ذاتی عبارت است از مسبوقیت و حادث ذاتی عبارت است از موجودی که مسبوق است به عدم ذاتی. اینا چون دیگه با توضیحات دیروز و یه نقطه امروز روشن شده، دیگه احتیاجی به بیشتر از این توضیح نداره. ولی حدوث ذاتی هو مسبوقیت الوجود بالعدم، حدوث ذاتی هم این است که وجود مسبوق به عدم باشد. ولی این چنین عدمی، عدمی که غیر مقابل وجود است، یعنی میتواند با وجود جمع شود، مقابل وجود نیست. و هو العدم الذاتی، این عدمی که میتواند با وجود جمع شود و مقابل وجود نیست، عدم ذاتی است که صفتش این است المجامع للوجود، با وجود جمع میشه چون مقابل وجود نیست، وقتی مقابل نیست پس جمع میشه. الحاصل للممکن من العله، این رو همونطور که میبینید به کس خوندم، صفت وجوده، صفت عدم ذاتی نیست. المجامع للوجود صفتی بود برای عدم ذاتی، این دومی دیگه صفت عدم نیست، این دومی صفت وجوده. عدم، عدم ذاتی حاصل للممکن من ناحیت العله نیست، بلکه به لحاظ ذاتش این عدم رو داره، احتیاج نیست که علتش این عدم رو بده. ولی این وجودی که با عدم ذاتی جمع می شود حاصل است للممکن من العله، وجودی که از ناحیه علت برای ممکن می آید با عدم ذاتی جمع می شود، یا عدم ذاتی با این وجود جمع می شود. و هو عبارتون، یعنی عدم ذاتی که می تواند با وجود عطایی جمع شود، عبارت هست از عدم و اختزاء ذات للوجود. اگر ذاتی اختزاء وجود نداشت، اصطلاحا میگن عدم ذاتی داره، یعنی این شیء ذاتش معدوم است، ذاتش معدوم است، نه یعنی مقید به عدمه، بلکه معنیش اینه که اختزاء وجود نداره. وقد یقال له، یعنی لعدم ذاتی، لا استحقاقیت ذات للوجود عن ذاتها، ذات مستحق وجود نیست. وقتی که ذاتی مستحق وجود نباشه بهش میگن وقتی ذاتی مستحق وجود نباشه اصطلاحا بهش میگن دارای عدم ذاتی است. خب اگر چیزی مستحق وجود نباشه که وجود قبول نمی کنه، در حالی که این شیعی که استحقاق وجود نداره وجود رو قبول میکنه. این توهم در اینجا هست، اگر شیعی استحقاق چیزی رو نداشته باشه اون چیز رو نمیتونه قبول کنه، بلکه باید استحقاق داشته باشه تا قبول کنه. این شیعی وجود قبول کرده پس معلوم میشه استحقاق داره، در حالی که شما میگید لا استحقاقیت. قید انذاته های مشکل رو برطرف میکنه، استحقاق ندارد که عن ذاتها موجود شود، استحقاق وجود ذاتی رو نداره، استحقاق وجود عطایی داره، حسابش وجود عطایی عطا میشه و او قبول میکنه. ذاتن استحقاق وجود نداره، نه این که اصلا استحقاق وجود نداشته باشه. این قید عن ذاتها نشون میده که این لا استحقاقیت مطلق نیست، اینطور نیست که اصلا استحقاق وجود نداشته باشه، بلکه استحقاق عن ذاتها نداره، خودش نمیتونه مستحق وجود، خودش نمیتونه موجود باشه، اما استحقاق داره که وجود رو بپذیره و موجود باشه. پس اونی که ذاتش استحقاق ندارد که از ناحیه خودش موجود شود، اون چنین موجودی دارای عدم ذاتی است. همه ممکنات این چنین هست، پس همه ممکنات دارای عدم ذاتی هست و همان لوازم ممکن، این چنین عدمی یا این چنین لا استحقاقیتی از لوازم ممکنه، همه موجودات ممکن این لازم رو دارن و ازشون منفک نمیشه، حتی بعد از اینم که وجود عطایی رو گرفتن، این را استحقاقی ذاتی رو دارن. نه فرقی نداره، فرق ظاهری بینشون هست. اون عبارت اول عدم و استضاع ذات للوجود، دوم لا استحقاقیت ذات للوجود عن ذاتها. این عدم اقتضا حالت فعلی داره، لا استحقاقیت حالت انفعالی داره. فقط فرقش اینه، ولا مفاد یکیه. وقتی میگه که ذات اقتضای وجود ندارد، یعنی فاعل وجود نیست. این لا استحقاقیت ذات للوجود عن ذاتها یعنی ذات وجود نسبت به وجود ذاتی منفعل نیست، چون وجود ذاتی نیست که بخواد منفعلش کنه. توجه میکنید استحقاق حالت انفعاله، اقتضا حالت فاعلیته. اون تفسیر اول میگه فاعلیتی نسبت به وجود ندارد، دومی میگه نسبت به وجود ذاتی منفعل نیست، چون وجود ذاتی نداره که بخواد منفعل بشه. هر دو مفادشون یکیه، ولی به ظاهر فرق میکنه، یکی ناظر به فاعلیته، یکی ناظر به منفعلیت. در خدا استحقاق معنی نمی کنه، در خدا استضاع معنی نمی کنه، در خدا استحقاق معنی نمی کنه، که استحقاق بالاخره مشعر به انفعاله. در خدا ما تعبیر به استحقاق نداریم، تعبیر به اقتضا داریم. حالا اگر کسی هم اون استحقاق عدم ذاتی رو معنا کرد به لا استحقاقیت و خواست قدم ذاتی رو در مقابل لا استحقاقیت تفسیر کنه به استحقاقیت، در اونجا وقتی که صدر و ذیل کلام رو نگاه میکنیم، میگیم استحقاق وجود ذاتی دارد، با توجه به اینکه کسی این استحقاق رو جواب نمیده بلکه خودش جواب استحقاق میده، حالت انفعالی دیگه ازش گرفته میشه. توجه میکنم چه ارز میکنم؟ یعنی در مورد خدا کسی نیست که بخواد این وجود رو به او بده، چون وقتی میگیم استحقاق ذاتی دارد یعنی از ذاتش ناشی میشود. خود همین که میگیم استحقاق ذاتی داره حالت فعالیت نشون میده. لا استحقاقیت یعنی استحقاق ذاتی رو نداره، این حالت انفعاله، یعنی کسی دیگه باید رو وجود بده. اما استحقاقیت ذاتی دارد، یعنی خود ذاتش استحقاق داره، این باز حالت فعالیت رو افاده میکنه. منتها با ملازمه، بل ملازمه نه بل مطابقه. بل مطابقه دلالت بر فعالیت نمیکنه، بل ملازمه اقتضا بل مطابقه دلالت میکنه. استحقاق متوجه به این توضیحاتی که عرض کردم دلالت بر فعالیت میکنه. بخ مشکل درستی است. بله این نه دیگه، اصلا قرار شد در مورد خدا استحقاق که به کار میره دلالت التزامی و فاعلیت داشته باشه، و اصلا مفاد منفعلیت ازش گرفته بشه. دیگه فاعل و منفعل جمع نمیشن، یعنی خدا فقط فاعل وجود میشه. فاعل وجود یعنی وجود ازش ناشی میشه. البته تعبیر به فاعل و منفعل در مورد خدا نیست، چون اینطور نیستش که خدا وجود رو برای خودش ایجاد کنه، بلکه از اول موجود هست. این تعبیر به فاعلیت و منفعلیت برای فهم خودمونه، الا در مورد واجب تالا تعبیر به فاعل و منفعل هم درست نیست، حتی تعبیر به فاعل هم درست نیست. خودش فاعل وجود است برای خودش معنا نداره، اصلا وجود از اول داره. خود لفظ فاعلیت، لفظ فاعلیت دلالت میکنه بر اینکه کاری داره انجام میگیره، کار انجام دیگه تقریبا مشعر به حدوثه. اینو متکلمین گفته که فعل مشعر به حدوثه، بنابراین فاعلیت هم اشعار دارد به حدوث، در حالی که در مورد خدا حدوث غلطه، پس فاعلیت غلطه. تعبیر به فاعلیت که می کنیم برای فهم خودمونه، نه اینکه واقعا فاعلیت و منفعلیتی باشه. فرق قدم و ذاتی ما یقابل و هو دیگه این توضیح نمیخواد. قدم ذاتی مقابل حدوث ذاتی است، یعنی اون موجودی است که به لحاظ ذاتش معدوم نیست، استحقاق عدم ندارد، بلکه به لحاظ ذات استحقاق وجود دارد یا اقتضای وجود دارد. این چنین موجودی میشه قدیم ذاتی و غیر از خدا هیچ کی اینطور نیست که ذاتش استحقاق وجود داشته باشه و وجود برای او عطایی نباشه. همه موجودات وجودشون عطایی است و ذاتشون استحقاق وجود، استحقاق ذاتی وجود نداره. فقط خداست که این چنینه، بلکه دم و ذاتی ما یقابل هو و هو مختص بالواجب الوجود لذاته. خب این تمام شد نکته. توجه کردید که ما وقتی میخواستیم حدوث رو معنا کنیم، همچنین قدم رو میخواستیم معنا کنیم، لفظ عدم رو در تفسیر میآوردیم، میگفتیم حدوث مسبوقیت الوجود بالعدم است و قدم عدم و مسبوقیت الوجود بالعدم است. در هر دو تفسیر عدم میآمد. اما در تفسیر حدوث ذاتی و قدم ذاتی از عدم اراده میشد و از عدم اراده میکردیم عدم ذاتی رو. در تفسیر حدوث زمانی و قدم زمانی از عدم اراده میکردیم عدم زمانی رو. عدم رو مطلق میذاشتیم تا با هر دو حدوث یا با هر دو قدم سازگار باشه. اگر مقیدش میکردیم به زمانی، ناظر میشد به قدم زمانی و حدوث زمانی. اگر مقیدش میکردیم به ذاتی، ناظر میشد به حدوث ذاتی و قدم ذاتی. پس خود عدم صلاحیت داشت که هر دو قید رو بپذیره، هم ذاتی رو هم زمانی رو، چه در تفسیر حدوث چه در تفسیر قدم. اما وقتی که دقت کردید که گفتیم این دو عدم یکیش واقعی، یکیش اعتباری. عدم زمانی عدم واقعی بود، یعنی عدمی بود که نمیتونست با وجود جمع بشه و چنین عدمی که نتواند با وجود جمع شود و تناقض با وجود داشته باشه میشه عدم واقعی. اما عدم ذاتی عدم اعتباری بود، میتونست با وجود جمع بشه. عدمی که میتواند با وجود جمع شود عدم واقعی نیست، عدم اعتباری. پس عدم واقعی در واقع همون عدم زمانی بود. چون عدم زمانی عدم واقعی بود، متأخرین از عدم چه در تعریف حدوث چه در تعریف قدم عدم زمانی رو اراده کردند و عدم ذاتی اراده نشد، در حالی که عدم ذاتی هم قابل بود که اراده بشه. پس تفسیر حدوث و تفسیر قدم مشتمل بود بر کلمه عدم. عدم قابلیت داشت هم برای زمانی هم برای ذاتی، منتها چون زمانی عدم واقعی بود، متأخرین این تفسیر مشتمل بر کلمه عدم رو اختصاص دادن به حدوث زمانی و قدم زمانی، یعنی عدم رو عدم زمانی گرفتن. با اینکه عدم مطلق بود و قابلیت داشت که عدم ذاتی ازش اراده بشه، ولی چون عدم واقعی همون عدم زمانی بود، اینها از عدم مطلق اون عدم واقعی رو که عدم زمانی اراده کردن و عدم اعتباری رو که عدم ذاتی اعتبار نکردن. پس متأخرین تخصیص دادن این تفسیر مسبوقیت بالعدم و عدم مسبوقیت بالعدم رو تخصیص دادن به حدوث زمانی و قدم زمانی، با اینکه این تفسیر قابل بود که تفسیر باشد برای حدوث ذاتی و قدم ذاتی هم، با اینکه قابل بود، ولی اینها مقیدش کردن، قیدی رو نیاوردن، قید در ذهنشون بود، یعنی دیدن که عدم واقعی همون عدم زمانی است، هم کردن این کلمه مطلق رو بر اون معنای واقعیش، یعنی بر عدم واقعی که عدم زمانی است. پس کلمه مطلق بود، قابلیت داشت که ازش دو چیز اراده بشه، منتها چون یکی از این دو چیز واقعی بودند، این کلمه مطلق رو متأخرین هم کردن بر همون امر باقی. وقت تفسیری که قابل بود هم تفسیر حدوث ذاتی و زمانی باشد یا تفسیر قدم زمانی و ذاتی باشد، منحصر شد به حدوث زمانی و قدم زمانی، با اینکه قابل بود که حدوث ذاتی و قدم ذاتی رو هم افاده کند. چون با وجود جمع میشه، چون با وجود جمع میشه اعتباریه، عدم میشه، ندارید که واقعی باشه و با وجود بتونه جمع بشه. عدم ذاتی عرض میکنم، قدم رو نمیگم، عدم ذاتی عدمیست اعتباری، قدم ذاتی نمیگم اعتباری، قدم ذاتی که امر حقیقی صفت واقعیه، عدم ذاتی عدمیست اعتباری که میتواند با وجود جمع شود، برخلاف عدم زمانی که عدم واقعیست نمیتونه با وجود جمع بشه. اینا رو البته الان توضیح دادم، توضیح کاملترش رو دیروز گفته بودم. خب حالا که متأخرین مسوقیت بالعدم رو تفسیر حدوث گرفتن، حدوث زمانی گرفتن، و عدم مسوقیت بالعدم رو تفسیر قدم زمانی گرفتن، برای حدوث ذاتی و قدم ذاتی ناچارند یک تفسیر دیگری و تعریف دیگری بیارن، باید تعریف دیگه بیارن. پس تعریفی که قدما کرده بودن تعریفی بود که میتوانست هم برای حدوث زمانی باشد هم حدوث ذاتی، میتوانست هم برای قدم زمانی باشد هم برای قدم ذاتی. ولی متأخرین تو عدمی که تو این تعریف آمده بود دستکاری کردن، عدم رو مقید کردن. چون عدم مقید شد، تعریف منحصر شد به ذات، به زمانی تنها. اینا برای ذاتی باید تعریف دیگه بیارن. قدما هیچ تعریف دوم نداشتن، همون تعریف اول برای هر دو نوع حدوث و برای هر دو نوع قدم کافی بود. اما متأخرین چون تعریف قدما رو اختصاص دادن به زمانی، برای ذاتی باید یه تعریف مجدد می آوردن، لذا تعریف این چنین گفتن. گفتن حدوث ذاتی عبارت است از مسبوقیت الوجود بالغیر، مسبوقیت الوجود بالغیر، نه مسبوقیت الوجود بالعدم. عدم رو برداشتن جاش غیر رو گذاشتن، یعنی مسبوقیت الوجود بالعله. هر موجودی که وجودش مسبوق به علت باشد، یعنی ناشی از علت باشد، حادثه ذاتی است، یعنی همه ممکنه. و قدیم اینطور شد، عدم و مسبوقیت الوجود بالغیر، یعنی وجودی که مسبوق به غیر نباشد، وجودی که مسبوق به علت نباشد، که واجب تعالی این چنینه. یعنی تعریفی که قدما کرده بودن حفظ کردن، به جای عدم غیر رو گذاشتن. عدم و مسبوقیت الوجود بالعدم شد عدم و مسبوقیت الوجود بالغیر، مسبوقیت الوجود بالعدم شد مسبوقیت الوجود بالغیر. اولی اشاره داشت به قدم ذاتی، دومی اشاره داره به حدوث ذاتی. پس تعریف متأخرین دو جور تعریف برای حدوث یا دو جور تعریف برای قدم آوردن، در حالی که متأخرین این کار کردن، در حالی که متقدمین یک تعریف گفته بودن برای همه انواع، یک تعریف برای حدوث آورده بودن که هر دو قسم حدوث رو افاده کنه، یک تعریف هم برای قدم آورده بودن که همه نوع قدم رو افاده کنه. ولی متأخرین این کار نکردن، متأخرین تعریف ها رو جدا کردن. علتش هم همون بود که اونها عدمی رو که در تعریف آمده بود و میتوانست ناظر باشد به عدم زمانی و ذاتی، اونها منحصر کردن به عدم زمانی. چون منحصر کردن به عدم زمانی، دیگه تعریف مختص شد به حدوث زمانی و قدم زمانی. وقت ناچار شدن برای قدم و حدوث ذاتی تعریف جدید بیارن که آورده. این مطالب رو لاهیجی برای چی داره توضیح میده؟ البته یه توضیحیست که همیشه روش ایشون این بوده که مطالب رو کامل توضیح بده و تمام آنچه را که برای یه بحثی لازمه مطرح کنه. خب اینجا مطرح کرده، ولی در اینی که خواسته تفصیل بیشتری بده و توضیح بیشتری بده، نظر خاصی داشته. چون مصنف در تعریف حدوث ذاتی و زمانی و و همچنین در تعریف قدم ذاتی و زمانی تعریف متأخرین رو قبول کرده، یعنی در واقع دو تعریف آورده. مرحوم لاهیجی ابتداءً داره این مسائل رو توضیح میده تا ما رو آماده کنه برای ورود در متن مصنف و در متن مصنف ادعا کنه که مصنف پیرو متأخرین شده. ابتدا بیان میکنه که متأخرین چه کردند تا بعد از اینکه متن مصنف مطرح شد بگه مصنف هم پیرو متأخرینه. یعنی دو نوع تعریف رو ذکر کرده، به یک تعریف اکتفا نکرده، دو تعریف رو ذکر. پس این عبارتی که الان ما میخوام بخونیم علاوه بر این که توضیح بحثه، علاوه بر این تطبیقیست برای متن مصنف و تفسیریست برای متن مصنف که متن مصنف را میخواد توضیح بیشتری بده. منتها شرح قبل از متن، قبل از اینکه وارد متن بشه یه شرحی داره میده که وقتی در متن گفت مصنف پیرو متأخرین شده معلوم باشه یعنی چی. متأخرین احتمالاً از خارج شروع میشه، احتمالاً متأخرین از خارج شروع میشه. بله ظاهراً خارج، حالا خارج یا مثلا زمان ابن سینا، اینا دیگه بعد از زمان، بعد از اون دیگه میگن متأخرین. در فلسفه که در فلسفه که همینطوره، از ابن سینا بعد متأخرین. در کلام هم احتمالاً اصلا زمان ابن سینا، یه خود قبل از خارج، یا خود خارج. حالا ایبی نداره خود خواجم اول متأخرین باشه، بگیم پیرو متأخرینه. پیرو یعنی روش متأخرینه، داره روشی که خودش ادعا کرده. ولما کان المتبادر من العدم عرفن العدم المقابل للوجود، العدم المقابل للوجود عن العدم الزمانی بالمعنى المذکور خص المتأخرون. خص المتأخرون جواب لماست، چون که متبادر از عدم عرفن نه اصطلاحاً. در اصطلاح فلسفه عدم گفتیم مطلقه، هر دو نوع عدم رو شامل میشه، هم عدم مجامع رو و هم عدم غیر مجامع رو، هم عدم زمانی رو هم عدم ذاتی رو. ولی متبادر از عدم عرفن عدم مقابل للوجود است، یعنی عدم نیست که غیر مجامع للوجود باشد، به تعبیر دیگر مقابل وجود باشد. عن العدم زمانی یعنی عدم زمانی، عدم زمانی به همون معنی که دیروز گفتیم که عدم زمانی نه یعنی عدمی که در زمان واقع می شود، بلکه عدمی که می تواند در زمان واقع شود. این قید می تواند دیروز گفتم برای چی آورده شده، چون که متبادر از عدم این عدم زمانی بوده، خص المتأخرون تفسیر القدم و الحدوثه به عدم مسبوقی و عدم المسبوقیت دل عدم و المسبوقیت به به زمانیین، به زمانیین. سه تا به تو این کلام، تو این عبارتی که خوندن سه تا به آمده، بل عدم و بهی معلومه متعلق به مسبوقیت، به عدم المسبوقیت بل عدم. این به عدم المسبوقیت متعلق به تفسیره، حتما توجه که این اینجا عبارت داد متعلقاش معلوم بشه. به زمانیین متعلق به خصص، عبارت اینطور معنا میشه، متأخرون تفسیر قدم و حدوث رو تفسیر شده قدم و حدوث به عدم المسبوقیت بالعدم، این مال قدم، و المسبوقیت به یعنی بالعدم این مال حدوث. این تفسیری که اسمون تفسیری شده خص المتأخرون به زمانیه، این اختصاص دادن این تفسیر قدم و حدوث رو به حدوث و قدم زمانی، با اینکه این تفسیر که مشتمل بر لفظ عدم قابلیت دارد که هم تفسیر حدوث و قدم زمانی باشد و هم تفسیر حدوث و قدم ذاتی باشد. با وجود این قابلیت متأخرین این تفسیر رو اختصاص دادن به حدوث و قدم زمانی. چرا؟ چون دیدن این تفسیر مشتمل بر لفظ عدم و عدم هم متبادر از عدم هم عدم زمانی، عدم رو به خاطر تبادر اختصاص دادن به عدم زمانی، تفسیر مختص شده به زمانی، با اینکه تفسیر قابلیت داشت که تفسیر حدوث ذاتی یا قدم ذاتی باشه. خب حالا که این تفسیر قدما مخصوص شد به زمانیین برای ذاتیین با تفسیر دیگری بیارن که آوردن و فقط بر ذاتیین، یعنی همین متأخرین ذاتیین رو، یعنی حدوث ذاتی و قدم ذاتی رو تفسیر کردن به عدم المخلوقیت بالغیب، این مال قدیم، و المخلوقیت بالغیب، این مال حادث، که به جای عدم غیر رو گذاشتن، چیزی مسبوق به غیر نباشد، یعنی مسبوق به علت نباشد می شود قدیم ذاتی، چیزی مسبوق به غیر باشد، یعنی مسبوق به علت باشد می شود حادث ذاتی، یعنی ممکن. مرحوم لاهیجی می فرماید اگر ما در این تعریفی که برای حدوث ذاتی و عدم ذاتی شده به جای غیر عدم ذاتی رو بذاریم، فرقی نمی کنه، به جای غیر عدم ذاتی رو بذاریم نه عدم زمانی، بازم فرق نمی کنه. چرا؟ چون عدم ذاتی با غیر مسابقن، عدم ذاتی با غیر مسابقن. البته این تعبیری که من عرض میکنم تعبیر تسامحی خوب تعبیری نیست، ولی برای این که اول مطلب رو جمع کنم بعد پخشش کنم اینطور تعبیر کردم. عدم ذاتی با غیر مسابقه، یعنی مسبوقیت بالغیر با مسبوقیت به عدم ذاتی مسابقه، همون مسئله که جمع کرده بودم حالا دارم پخش میکنم. این تعبیری که الان میکنم درسته، مسبوقیت بالغیر مسابق است با مسبوقیت بالعدم ذاتی، عدم و مسبوقیت بالغیر مسابق است با عدم مسبوقیت بالعدم ذاتی، یعنی به جای غیر عدم ذاتی رو میتونید بسید. مسابقه یعنی چی؟ ما سه نوع تعبیر میتونیم بیاریم، یکی مرادف، یکی مساوی، یکی مسابق. مرادف یعنی دو شی مفهوم، دو لفظ مفهومشون یکی باشد، این میشه مرادف. مترادف، دو لفظ مترادف هم وقتی مفهومشون یکی باشه، مثل انسان و بشر که اینا مترادف. البته اگر توجه به اون معنای لغوی انسان و معنای لغوی بشر نکنیم، و اگر توجه به معنای لغوی بکنیم مترادف نیستن، چون انسان به معنای انس گیرنده یا به معنای فراموش کننده است، ولی بشر به معنای موجودی است که بشره، یعنی پوستش پیداست و مو کل پوست رو نگرفته. اگر به این معنای لغوی نظر کنید انسان و بشر مترادف نیستن، مصداقشون یکیست ولی معناشون یکی نیست. حالا با قطع نظر از این معنای لغوی انسان و بشر مترادف، این یک اصطلاح که دو لفظ رو مترادف میگو این وقتی مفهوماشون یکی باشه، دو لفظ رو مساوی میگو این وقتی مفهوماشون مختلف باشه، مصداقاشون واحد باشه، مصداقشون واحد باشه، مفهومشون مختلفه ولی مصداقشون واحده. مثلا فرض کنید انسان و حیوان ناطق، این دوتا مفهومشون یکیست، مفهومشون مختلفه، مفهومشون مختلفه، مصادیقشون واحده، بهشون اصطلاحاً گفته میشه مساوی. مساوی یعنی چیزی که، مساوی یعنی این که هر چه که این لفظ برای صدق کرد اون لفظ هم برای صدق میکنه، تساوی در صدق دارن، یعنی همه چیزهایی که مصداق اینن مصداق اون هم هستن، این میشه مساوی. اما مسابق، اصطلاح سوم مسابقه است. مسابقه دو لفظی رو، بین دو لفظی برقرار است که مفهومشون مختلف باشد، مصداقشون واحد باشد، جهت صدقشون هم واحد باشه، جهت صدق واحد باشه. مثلا مثل وجود و وحدت، این دوتا گفتن مفهوماشون مختلفه، بالاخره وجود یه مفهومی داره، وحدت یه مفهومی دیگه داره، اما مصادیقشون واحده، هر بر هر چیزی که وجود صدق میکنه وحدت هم صدق میکنه، البته وحدت به معنای وسیع، نه وحدت مقابل کثرت. وحدت مقابل کثرت مساوی با وجود نیست، وحدت وسیع مساوی با وجود، چون وحدت رو دو جور استعمال میکنن، یکی وحدتی که شامل کثرت هم بشه، یکی وحدتی که اون مقابل کثرت باشه. اون وحدت مقابل کثرت خاصه، اون اخص از وجوده، مساوی با وجود نیست. ولی وحدتی که شامل کثرت میشه اون مساوی با وجوده. جهت پس مصداق واحد شد، جهت صفت هم واحد است. بر هر چیزی که وجود صفت میکند به حیثی، وحدت هم به همون حیث صفت میکند. یعنی به هر جهت که شما اینو موجود میدونید به همون جهت هم او را واحد میدونید، واحد به معنای آن. به هر جهت که شما اینو موجود میدونید به همون جهت هم اینو بالفعل میدونید. پس بالفعل بودن و واحد بودن و وجود داشتن هر سه با هم مسابقن، یعنی مفهوماشون مختلفه، مصداقاشون واحده، جهت صفت هم واحده. مثلا در انسان جهت صفت واحد نیست، همونطوری گفتم انسان صفت میکند به خاطر نسیان، بشر صفت میکند به خاطر جیبی دیگه. جهت صفت فرق میکنه، ولو مصداق ها مساوی هم بر هر چی که انسان صادق شد بشر هم صادقه، ولی جهت صفت فرق میکنه. یعنی یکی جهت صفتش نسیان است، یکی جهت صفتش وضوح و پیدا بودن بشر است. ولی در مثل وحدت و وجود این چنین نیست. البته وحدتی که دارم تکرار میکنم، منظورم از وحدت، وحدت مقابل کثرت نیست. ولی وحدت مقابل کثرت که اصلا مساوی با وجودم نیست، تا چه باشه جهت صفتش هم مساوی باشه. وحدتی که مساوی با وجود، یعنی برابر با وجود و شامل کثرت هم میشه، اون در واقع مثل خود وجود میمونه، فقط مفهومش فرق میکنه. جهت صفتش هم یکیست، یعنی به همون حیثی که این شی موجوده به همون حیث هم واحده، به معنای همون وحدته. به همون حیثی که وجود داره و موجوده به همون حیث هم بالفعله. پس خب این تمام شد، معنای ترادف، تساوی، تسابق روشن شد. مرحوم لاهیجی ادعا میکنه که بین عدم مسبوقیت بالعدم ذاتی و عدم مسبوقیت بالغیر، همچنین بین مسبوقیت بالعدم ذاتی و مسبوقیت بالغیر، بین این دوتا تسابقه. یعنی دو مفهوم دارن. حالا ما اون معنای حدوث رو ملاحظه کنیم راحت تره، چون در معنای قدم دو بار عدم میاد، عدم مسبوقیت و عدم ذاتی، یه خورده تصور سنگین میشه. ما حدوث رو مطرح میکنیم، در اون مطلب رو تمام میکنیم، قدم رو هم شما خودتون مقایسه کنید. حدوث یعنی مسبوقیت بالغیر یا مسبوقیت بالعدم ذاتی. این دوتا کلمه رو، دوتا جمله رو با هم مقایسه کنید، میبینید مفهومشون دوتاست ولی مصداقشون یکیه. بر هر چیزی که مسبوقیت بالغیر صدق میکند مسبوقیت بالعدم ذاتی هم صدق میکند، و بالعکس بر هر چیزی که مسبوقیت بالعدم ذاتی صدق میکند مسبوقیت بالغیر صدق میکنه. پس میتونیم دو تا موجب کلیه درست کنیم، کل مسبوق بالعدم ذاتی مسبوق بالغیر، و کل مسبوق بالغیر مسبوق بالعدم ذاتی. هر جا که دو تا موجب کلیه درست باشه تساوی هست، پس در اینجا تساوی هست. تساوی در صدق درست شد، پس اختلاف در مفهوم درست شد، تساوی در صدق هم درست شد. جهت صدق هم روشنه، جهت صدق هم در هر جا یکیه. به همون حیثی که عدم ذاتی دارد محتاج به غیر است، دقت کنید، به همون جهتی که عدم ذاتی دارد مشروع به غیر است. چون عدم ذاتی داره غیر میخواد، اگه عدم ذاتی نداشت غیر نمیخواد، این علت نمیخواد. چون علت دارد، چون علت میخواهد عدم ذاتی دارد، چون عدم ذاتی دارد علت میخواهد. ببینید جهت صدق هم یکیست، یعنی چرا صدق میکند مسبوقیت به غیر؟ چون صدق میکند مسبوقیت به عدم ذاتی. چون عدم ذاتی را دارد علت میخواهد، یا چون علت میخواهد معلوم میشه عدم ذاتی دارد. بالاخره این دوتا جهت صدقشون هم واحده. پس هم جهت صدق واحده، هم مصداق واحده، فقط مفهوم مختلفه. در چنین حالتی باید گفت بینشون تفاوت و حاضانه مسابقان. حاضانه یعنی این دوتا تفسیری که برای ذاتی گفتن، یعنی عدم مسبوقیت بالغیر یک، مسبوقیت بالغیر دو، این دوتا مسابقن با این دو عبارت، لعدم مسابقن با عدم مسبوقیت بالعدم ذاتی و مسابقن با مسبوقیت بالعدم ذاتی. یعنی اون عدم مسبوقیت بالغیر مسابق است با عدم مسبوقیت بالعدم اضافی، اون مسبوقیت بالغیر هم مسابق است با مسبوقیت بالعدم اضافی. این ادعایشون که مسابقته. حالا ادعا رو اثبات میکنه. در اثبات این ادعا عرض کردیم سه تا مطلب لازمه. یکی بیان این که مفهوم ها مختلفن، این ایشون بیان نمیکنه که روشن مفهوم ها مختلفن، احتیاج به تبیین نداره. یکی این که جهت صدقا واحده، اینم بیان نمیکنه، اینم چون روشنه. یکی این که مصداق ها مساویان، اینو بیان میکنه، بیان میکنه که مصداق ها مساویان. چطوری بیان میکنه؟ به همون دو موجبه کلیه که عرض کردن، میگه از این طرف هم صادقه، از اصلش هم صادقه، هم این صادقه هم عکسش صادقه، یعنی هم کلا انسان ناطق صادقه، هم کل ناطق انسان صادقه، هر دو تا صادقه، چون هر دو صادقن پس بینشون تساویه. فقط تساوی رو ایشون اثبات میکنه، لعنه بیان تسابق است، فقط بیان تساوی است که در تسابق لازم داریم، بیان اون دو مطلب دیگه نیست. اختلاف مفهوم رو و اتحاد در جهت صدق رو ایشون بیان نمیکنه، فقط همونی که عرض کردم بیان میکنه، یعنی بیان میکنه تساوی در صدق رو. لأن وجود ممکن همونطور که مخلوق به عدم ذاتی است، همچنین مخلوق به علت است ایزن. پس در هر ممکنی، در هر ممکنی میتوان گفت مخلوق به عدم ذاتی، کما انه مخلوق به علت. معلعص معلعص یعنی کما هو مخلوق به علت، مخلوق به عدم ذاتی. یعنی اگر دیدید سبق به علت صادقه، بدونید سبق به عدم ذاتی هم صادقه، و به عکس اگر دیدید سبق به عدم ذاتی صادقه، بدونید که سبق به علت هم صادقه. پس سبق به علت یا سبق به عدم ذاتی با هم مساوات در صدق دارن. اون دو تلیگش هم که هست، یعنی ترارف ندارن، اتحاد در جهت صدق دارن، پس با هم تسابق دارن. خب مطلب در ذهنتون باشه، ما هنوز حرف رو تموم نشدیم. به این تفسیر متأخرین و احتیاجشون به تفسیر، به ذکر تفسیر دوم و اینها دوباره احتیاج داریم. اینا باید تکرار بشه و بقیه بخش میشه در جلسه آینده تفسیر بشه.